ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 18 اسفند ماه سال 1396 هجری شمسی برابر 9 مارس سال 2018 میلادی. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان با اخبار و گزارش ها از مجله شامگاهی رادیو فردا در کنار شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا، هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام. بر پایه گزارش ها از ایران، تعدادی از بازداشت شدگان در مقابل وزارت کار که قصد برگزاری تجمعی به مناسبت روز جهانی زن را داشتند، شامگاه پنج شنبه و بامداد جمعه آزاد شدند. هنوز تعدادی از بازداشتی ها در بازداشتگاه به سر میبرند. روز پنج شنبه نیروی انتظامی مانع از برگزاری این تجمع در برابر ساختمان وزارت کار شد. بر اساس گزارش های منتشر شده در شبکه های اجتماعی، از جمله کانال تلگرامی فراخوان تجمع 8 مارس، روز پنج شنبه و در لحظات اولیه این گرد همایی در مقابل وزارت کار 59 زن و 25 مرد بازداشت شدند. بیشتر بازداشت شدگان پیش از رسیدن به محل برگزاری تجمع دستگیر شده و به کلانتری های گیشه و وزرا منتقل شدند. 60 زن و مرد که در یک مهمانی شبانه در بلوار شاهنامه در حوالی مشهد شرکت کرده بودند دستگیر شدند. حسن حیدری، دادستان عمومی خراسان رضوی، به خبرگزاری ایرنا گفته در عملیات پلیس امنیت اخلاقی 22 مرد و 38 زن دستگیر شدند و مقداری مشروب، وسایل نورپردازی و 20 خودرو توقیف شد. در اسفند ماه سال گذشته هم 40 نفر در یک مهمانی مختلط در مشهد دستگیر شده بودند. هفته گذشته 50 دختر و پسر در مهمانی مختلط در لواسان دستگیر شدند. پیش از آن نیز گزارش‌هایی از بازداشت 230 دختر و پسر در دو مهمانی جداگانه در تهران، 64 دختر و پسر در یک استخر پارتی در اطراف اصفهان، 55 زن و مرد در یک مهمانی در کرمان و 45 مرد و زن در یک مهمانی مختلط در قم در رسانه‌ها منتشر شده بود. محمد علی کریمی، سخنگوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، از امضای بیش از 55 میلیارد دلار خطوط اعتباری خبر داد. آقای کریمی بدون اشاره به تاریخ امضای اسناد به خبرگزاری ایرنا گفته خطوط اعتباری کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت با بانک‌های کشورهای اروپایی و کشورهای بزرگ آسیایی به امضا رسیده است. او با اشاره به کاهش ریسک اعتباری ایران از رتبه 7 به 5، موقعیت ایران در گروه ویژه اقدام مالی را یکی از عوامل نگران کننده خوانده است. گروه ویژه اقدام مالی در اوایل اسفند ماه تعلیق محدودیت‌های نظام پولی و مالی این نهاد بر نظام بانکی ایران را به مدت 4 ماه دیگر تمدید کرد. این نهاد بین المللی ناظر بر پولشویی و تامین مالی تروریسم در سیستم بانکی جهان است. نخست وزیر عراق با صدور فرمانی پیوستن شبه نظامیان هشت و شبی به نیروهای امنیتی آن کشور را اعلام کرد. هشت و شبی یا نیروهای بسیج مردمی ائتلافی است از گروه‌های مختلف عمدتاً شیعه که 4 سال پیش برای کمک به دولت مرکزی عراق در مقابله با گروه موسوم به خلافت اسلامی تشکیل شد. بر اساس فرمان حیدر البادی، نخست وزیر عراق، شبه نظامیان هشت و شبی زیر نظر وزارت دفاع فعالیت خواهند کرد و از حقوق و مزایای برابر با نظامیان عراق برخوردار خواهند شد. پارلمان عراق حدود 2 سال پیش لایحه ادغام این گروه شبه نظامی در ارتش آن کشور را تصویب کرده بود. ایران یکی از حامیان اصلی این گروه شبه نظامی است و برخی از رهبران و اعضای آن در ایران آموزش نظامی دیدند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز پنج شنبه درخواست رهبر کره شمالی برای دیدار مستقیم را پذیرفت. به گزارش شبکه تلویزیونی CNN، به نقل از مقامات رسمی کاخ سفید، آقای ترامپ زمان این دیدار را ماه می تعیین کرد. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، روز پنج شنبه در نامه‌ای به دونالد ترامپ خواستار دیدار با او شده بود. و صبح پنج شنبه عملیات انتحاری در منطقه شیعه نشین کابل دست کم 7 نفر کشته و چندین نفر زخمی بر جای گذاشت. فرد مهاجم در مراسم سالگردی که از رهبران شیعه هزاره‌های افغانستان خود را منفجر کرد. منابع مختلف افغان تعداد زخمی ها را بین 7 تا 13 نفر اعلام کردند. تا کنون گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته است.
هانا کاویانی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. بازداشت 10 تن در گردهمایی روز جهانی زن در تهران.
دست کم 84 نفر رو بازداشت کردن که 59 نفرشون زن بودن و 25 نفرشون مرد.
تداوم حجاب اجباری در جمهوری اسلامی در برابر 4 دهه ایستادگی بانوان ایران.
یک اتفاقی داره میفته، این اعتراضات صدا رو برده به لایه‌های مختلف جامعه.
اگر ما این رو هم حذف کنیم، اصلا مشروعیت حاکمان شرعی و فقهی جمهوری اسلامی هم زیر سوال میره.
پایه اون در جامعه هست و از حمایت بخش مسلط مردم برخوردار هست.
نمایشنامه سرشناس از یک نویسنده نامدار آلمانی به کارگردانی یک ایرانی.
به هیچ عنوان حاضر نیستم بازیگران زنم رو به ایران ببرم و اونجا روسری سرشون بکنم، اون هم در موقعیت فعلی ایران که مردم به خاطر کوچکترین خواستشون به پا خواستن.
این گزارش ها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. بنابر گزارش ها از تهران، اکثر کسانی که روز گذشته 17 اسفند مصادف با روز جهانی زن در برابر ساختمان وزارت کار بازداشت شدند، شب را در بازداشتگاه سپری کردند. گزارش ها در شبکه های اجتماعی هاکیس شمار بازداشت شدگان بیش از 80 تن بوده است و بستگان برخی از آنها شامگاه گذشته در برابر بازداشتگاه خیابان وزرای تهران گرده هم آمدند. رویا کریمی مجد در این باره با یک کوشنده مسائل زنان گفتگو کرده است. مریم حسین‌خواه در بریتانیا.
روز 8 مارس در تهران 84 نفر رو بازداشت کردن که 59 نفرشون زن بودن و 25 نفرشون مرد. البته بخش اخبار تایید نشده ای که از گوشه کنار شنیده میشه این هستش که تعداد بازداشت شده ها بیشتر از این 84 نفر هست و اینا کسایی هستن که وزرا بودن و ممکنه که یه سیل به جاهای دیگه برده باشن. ولی به هر حال دیشب خانواده ها و فعالای حقوق زنان جلوی وزرا بودن و جمعیت قابل توجهی بودن و حتی شعارهایی داده می شده اونجا برای آزادی زندانیان. بس آخرین خبرها تقریبا الان حدود 20 خورده ایشون 18 تا زن و 8 تا مرد در همین حدود توی زندان باقی موندن، ولی بقیه رو از عصر دیروز ساعت 3 بامداد به ساعت 1:00 رو آزاد کردن. این که واسه بعضی از زندانیا وثیقه های سنگینی گذاشتن ولی فعالا قبول نکردن و میدونیم که کسایی که نگه داشتن عمدتاً فعالای شناخته شده هستن که قبلا سابقه فعالیت داشتن یا سابقه بازداشت به خاطر فعالیت‌های مدنی و حقوق زنان و حقوق بشرشون داشته باشن. و همچنین اینکه در میان بازداشت شدگان 2 دختر نوجوان بوده، 1 دختر 10 ساله بوده، 1 خانم کهنسالی بوده که به سختی راه می‌رفته و متأسفانه همه اینها رو بازداشت کردن.
خانم حسین‌خواه، آیا مشخص شده که چه اتهامی بعد از بازداشت این افراد به اونها انتساب داده شده؟
ببینید، تجایی که من اطلاع دارم زندانیا رو خب هنوز با وکلای خانواده‌شون ملاقات نکردن و اعلام رسمی هم نشده، ولی همونطور که گفتم کسایی که فعال شناخته شده بودن و فعالیت‌های قبلی داشتن رو نگه داشتن و یکی از اتهامات اینها برگزاری تجمع مسالمت آمیز هست، مثل اینکه اینا کار دیگه‌ای نکردن. اینا رفته بودن جلوی وزارت کار و خواسته‌های مسالمت آمیزشون رو برای 1 ساعت می‌خواستن اونجا اعلام بکنن که خب همین هم متأسفانه تحمل نشد و بسیار خشن سرکوب شده. برای یک همچین خواسته‌های مسالمت آمیزی که توی بیانیه هستش به شدت کتکشون زدن. ما عکس زهره اسدپور رو داریم که با صورت خونین هست قبل از بازداشت. پسرها رو به خصوص خیلی کتک زدن. خانواده‌ها همین چند ساعت پیش جلوی دادسرای تهران بودن و میگفتن که این بازداشتیایی که مونده اونجا رو برده بودن، این فعالای حقوق زنان و کسایی که بازداشت کرده بودن همشون با دستبند بودن و به پسرها حتی پابند زده بودن. نمیدونم برای چه اتهامی این رفتارهای خشن و غیر انسانی رو با اینها انجام میدن.
اما خانم حسین‌خواه، چرا وزارت کار رو این افراد برای تجمع انتخاب کرده بودن؟
شاید این با رفت داشته باشه مطالبات این فراخوان. فراخوانی که برای این تجمع داده شده، مطالبات اصلیش مطالباتی بودش که برمیگشت به شرایط نامساعد اقتصادی و شرایط تبعیض آمیز در محیط کار و اشتغال که زنها بار بیشتری از این تبعیض‌ها رو به دوش می‌کشن. چون همینطوری که می‌دونید و توی اعتراضات دیما هم خب یکی از خواسته های اصلی کسایی که به خیابون اومده خواسته های اقتصادی بوده و وضعیت نابسامان اقتصادی، فشارهایی که داره در این رابطه میادش داره هر روز پررنگ‌تر میشه و وقتی که تبعیض‌های جنسیتی هم با اینها ادغام میشه خب این فشار بیشتر میشه. به خاطر همین جنبش زنان واسه این فراخوان، واسه صحبت‌های دیگه‌ای که با فعالان فراخوان دهنده داشتیم، تصمیم گرفته که حالا بیاد مقدار فوکوسش رو بذاره بیشتر روی این خواسته‌ها که بتونه با یه بخشای دیگه مردم هم ارتباط برقرار کنه و بتونن همه با هم دیگه به سمت خواستهای مشترکشون برن. به خاطر همین از این قطعنامه 21 بندی تقریبا 7 بندش در رابطه با رفع تبعیض‌های جنسیتی توی حوزه کار و اشتغال هستش، در رابطه با مطالبات اقتصادی زنان هستش، شرایط برابری که زنها میخوان تو محیط کار داشته باشن، مهد کودک داشته باشن، سیاست‌های جمعیتی که زنها رو فقط ابزاری برای تولید مثل میدونه و فقط نقش اونها رو مادری میدونه، اینها مانع حضور برابر زنها در محیط کار نشه، حق ایجاد تشکل‌های کارگری رو خواستن، حق اینو خواستن که صنف‌های مختلف از پرستار، معلم، کشاورز بتونن حقوق خودشون رو داشته باشن، اعتراض کنن، و شاید به خاطر همه اینها باشه که جلوی وزارت کار رو انتخاب کردن.
اما خانم حسین خواه جز مسائل اشتغال چه درخواست دیگری رو این فراخوان مطرح کرده؟
به نظر من یه نقطه قوت این فراخوان این بوده که در واقع یک تصویر جامعی از مطالبات زنان رو داره، از اعتراض به قوانین تبعیض آمیز گرفته تا مسائل زنان مهاجر، تا خشونت‌های خانوادگی، خشونت‌های خانگی، تا به رسمیت شناختن حق انتخاب پوشش، تا سقط جنین. یعنی واقعا همه چیزهایی که می‌تونیم توی دستور کارمون بذاریم و بگیم که خب اینا خواسته‌های ماست و می‌خوایم به این طرف حرکت بکنیم.
مریم حسین خواه بود، کوشنده مسائل زنان در بریتانیا. 39 سال پس از گردهمایی گسترده بانوان ایران در 17 اسفند ماه 1357، 24 سال پس از خودسوزی دکتر هما دارابی در 2 اسفند ماه 1372 و 2 ماه پس از آغاز رشته اعتراضات با نام دختران خیابان انقلاب همه و همه به حجاب اجباری، موج اجتماعی تأمل برانگیزی در اعتراض به حجاب اجباری بخش‌هایی از جامعه ایران را تحت تأثیر خود قرار داده است. کنشی که می‌گوید به مزد نامطلوب موجود در حوزه پوشش زنان معترض است. این اعتراض اما در پی اعتراضات گسترده اجتماعی دیگر شکل گرفته است. رویا کریمی مجد.
از حضور 10,000 تن در اعتراضات دیماه در 10 شهر کشور تا حضور 100,000 نفر در خیابان پاسداران تهران در اعتراض به بازداشت چند تن از درویش گنابادی و حالا بازداشت تقریبا تمامی افرادی که در ساعات فراخوان اعلام شده از سوی گروهی از زنان در مقابل وزارت کار حضور داشتند، حساسیت جمهوری اسلامی را به حرکت‌های مدنی نشان می‌دهد که روز به روز در حال افزایش است. حساسیتی که به گفته تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، ریشه در ادامه یافتن اعتراضات دارد.
سیاستی که قوه قضاییه به خصوص با چراغ سبز آقای خامنه‌ای گرفت، نشان دادن شدت عمل در برابر خواسته های مدنی است. با این شدت عمل بتوانن اعتراضات به اصطلاح مدیریت کنن. علتش هم اینه که آقای خامنه ای در سخنان دیروز خودش که برخی از خواص هستن که میگن حجاب اختیاری، من به این دیگه خیلی حساسم. ببینید یک اتفاقی داره میفته، این اعتراضات صدا رو برده به لایه‌های مختلف جامعه و در بخشی از حاکمیت هم در مجلس هم با این اعتراضات همدلی شده نه همراهی. اون جناحی که این دستگیری رو صورت میده میخواهد یک ایجاد رو به وحشت بکنه، اونایی که داخل حاکمیتن از این اعتراضات حمایت نکنن، اونا رو تهدید میکنه. و از یک طرف دیگه با فشار آوردن به اعتراضات سمتی میخواد این اعتراضات رو قطع بکنه. اما یه تفاوتی وجود داره، اعتراضات سمتی ایران تا کنون در یک بود حتی کم شدت مدام ادامه داشته و این اثر خودشو خواهد گذاشت به شرط استمرار معقول خودش در زمان.
واکنش به اعتراضات زنان در مورد حجاب اجباری و درخواستشان برای تجمع در مقابل وزارت کار اما در حد بازداشت آنها و صدور احکام سنگین برای زنانی که به حجاب اجباری اعتراض کردند باقی نماند. روز پنجشنبه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در شدیدترین واکنش خود به طرح موضوع حجاب اجباری گفت:
اون کاری که در ملأ انجام میگیرد، در خیابان انجام میگیرد، یک کار عمومی است، یک کار اجتماعی است، یک تعلیم عمومی است برای حکومتی که به نام اسلام بر سر کار آمده است، تکلیف ایجاد میکنه. حرام کوچک و بزرگ نداره. اونچه که حرام شرعی است نبایستی به صورت آشکار در کشور انجام بگیره. حالا یه نفر یک غلطی برای خودش میکنه کنار، اون بین خودش و خداست.
اما آیا به راستی قانون حجاب که تنها در ایران به شکل حکومتی اجرا می شود حرام الهی است؟ پس چرا در میانه همه کشورهای اسلامی تنها ایران است که به این شکل با افرادی که آنها را بد حجاب می نامد مقابله می کند؟ حسن فرشتیان دین پژوه ساکن فرانسه پاسخ می دهد.
این در حقیقت از بحث‌های سنت‌های متشرعه است، یعنی متشرعین در طول تاریخ اندک اندک این حجاب‌ها رو برایشون عادی کردن و این حجاب‌ها به صورت یک سنت و شیوه شرعی پیش اومده. همچنان که توجه کنید 50 سال پیش خانم‌های آقایون روحانیون، آقایون مراجع همه پوشیه داشتن، نقاب داشتن، یعنی اون زمان سنت اینجوری بود، ولی اندک اندک این نقاب‌ها بر افتاد، پوشیه‌ها بر افتاد، یعنی همه اینها سنت هایی است که افراد متشرع در طول تاریخ انجام میدن. اما تأکیدی که جمهوری اسلامی بر این داره و به صورت یک امر ناموسی برای او در اومده به این دلیله که تنها چیزی که در جمهوری اسلامی به عنوان ظاهر اسلامی میتوان به آن استناد کرد و فرق میکنه با کشورهای لائیک همین پوشش است، یعنی خروسری خانم هاست در حقیقت. یعنی اگر این رو هم بردارید با کشورهای لائیک چیز فرقی نخواهد کرد و اگر چنین بشود بعد مردم ایران خواهند گفت خب این حاکمان ما چه مزیتی بر دیگران دارند، اینها چون کارشناس فقه و شریعتن ولایت برای خودشون قائلند. اگر ما این رو هم حذف کنیم اصلا مشروعیت حاکمان شرعی و فقهی جمهوری اسلامی هم زیر سوال میره. بعد مردم میگن خب ما برای امور کشور نیاز به متخصصان کشوردار و اقتصاددان، حقوقدان، سیاستمدار داریم. اون امتیاز ویژه فقیهان از اونها گرفته خواهد شد.
با اینکه تعداد زنانی که به حجاب اجباری اعتراض کرده اند به عدد 50 نیز نرسیده است، اما واکنش تند علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را در پی داشته.
4 تا مثلا فرض کنید دختر فریب بخورن توی خیابون حجابشون رو بردارن، یه چند نفر این همه خرج، این همه زحمت، این همه فکر پشت سر این کاره، دارن تلاش میکنن، عقیمه، تلاششون عقیمه، نتیجهشون اینه که 4 نفر چهار تا دختری تو گوشه کناری فریب بخورن یا انگیزه های گوناگونی پیدا کنن. بعضیشون هم ممکنه پول بگیرن، حالا نمیدونم، من نمیتونم قطعا بگم. این روسری رو بردارن از سرشون، یعنی مثلا ما چه شدی؟ همه اون تلاش خلاصه میشه نتیجهش در این نتیجه کوچک حقیر.
پیش از این یکی از نمایندگان زن مجلس اعلام کرده بود که موضوع حجاب اجباری را در فراکسیون زنان مجلس به بحث خواهند گذاشت. علی افشاری تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا از منظری دیگر به واکنش رهبر جمهوری اسلامی می‌پردازد.
نگرانی اصلی‌تر آقای خامنه‌ای که در صحبت‌هاش مشهود بود این هست که بخشی از مقامات حکومتی و به خصوص جناح میانه‌رو، حالا هم دولت روحانی، نمایندگان اصلاح طلب مجلس، اینها هم در همسویی با جامعه مخالفتشون رو با حجاب اجباری و تحمیل سبک خاصی از پوشش به زنان اعلام میکنن و پیوند خوردن حرکتی که از یک پایه اون در جامعه هست و از حمایت بخش مسلط مردم برخوردار هست و از سوی دیگه، یعنی اکثریت جامعه برخوردار هست و از سوی دیگه جناح میانه روی حکومت همون به پیوندون و کار برای تداوم حجاب اجباری سخت میشه.
اعتراضات مردمی به موضوعات مختلف در حالی ادامه دارد که هنوز تعدادی از معترضان دیماه در بازداشت به سر میبرند. تعداد زیادی از دراویش گنابادی نیز در بازداشتگاه‌های مختلف تهران نگهداری میشوند و تا آخرین ساعات اداری روز جمعه 18 زن و 8 مرد که روز پنجشنبه 17 اسفند ماه مقابل وزارت کار بازداشت شده بودند همچنان در دادسرای ارشاد نگهداری میشوند. با این همه سختگیری‌ها آیا ممکن است اعتراضات مردمی در ایران ادامه پیدا کند؟ تقیه رحمانی پاسخ میدهد.
ببینید اگر بازی زیاد سخت بشود جناح راست افراطی ایران که الان بیت با آقای خامنه‌ای رهبریش میکنن سعی میکنن که هر چه فضا به شکل رادیکال اگه بشود اونو پرهزینه کنن، اعتراضات سرکوب کنن. اما دقت میکنید زمینه های اعتراض صنفی و مدنی در ایران ریشه داره و ادامه پیدا خواهد کرد. از یک طرف دیگه بخشی از حاکمیت هم ناچار با این اعتراضات همدلی کنه، یه فرصتی برای فعالان مدنی خواهد داشت، منتها باید سعی کرد هزینه را آورد پایین تا اونجایی که امکان داره تا این اعتراضات استمرار پیدا کنه. این از یک طرف دیگه این اعتراضات زمینه عینی داره، به خصوص اعتراضات صنفی و اعتراضات مدنی در ایران، مثلا ظلمی که به معلمان میشه یا به پرستاران میشه. ببینید با چند حرکت نمادین
دختران خیابان انقلاب، آقای خامنه‌ای میگوید عده‌ای از خواص هم میگویند حجاب اختیاری. بعد در این مثلا آقای خامنه‌ای میگوید ما به داخل خانه‌های مردم کار نداریم، در صورتی که میدانیم نیروهای بسیج به میهمانی‌های خصوصی حمله میکنن. یک مقاومت مدنی و حرکت مدنی یک حرکت مارپیچ، پلکانی و با حوصله است و ما این حوصله را تا حدودی در جامعه ایران دیدیم دارد اتفاق میفته، چون خواسته ها زمینه های عینی واقعی داره اگرچه سخته.
اعتراض زنان ایرانی به موضوع حجاب اجباری از دی ماه سال جاری آغاز شد، زمانی که دختری به نام ویرا موحد روسری خود را بر سر تکه چوبی بست و بر روی سکوی برقی در خیابان انقلاب ایستاد.
دو ماه پس از آغاز رشته اعتراضات با نام دختران خیابان انقلاب، 24 سال پس از خودسوزی دکتر هما دارابی در دوم اسفند 1372 و 39 سال پس از گردهمایی گسترده بانوان ایران در 17 اسفند 1357 همه و همه در اعتراض به حجاب اجباری در جمهوری اسلامی.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا با متفاوت خواندن گفتگو و مذاکره اظهار داشته که دیدار رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ و رهبر کره شمالی کیم جونگ اون در حد گفتگو خواهد بود نه مذاکره. نوشین سید حسینی.
رهبران آمریکا و کره شمالی که تا همین چندی پیش یکدیگر را هدف ناسزا و توهین قرار می‌دادند و سایه بروز جنگی قریب الوقوع را پررنگ‌تر می‌کردند، در یک چرخش دیپلماتیک ناگهانی قرار است به زودی بر سر یک میز بنشینند و گفتگو کنند. به گفته مشاور امنیت ملی کره جنوبی، این دیدار ممکن است تا حدود دو ماه دیگر انجام شود. بهبود روابط واشنگتن پیونگیانگ چه تأثیری بر روابط جمهوری اسلامی ایران با آمریکا دارد؟ سعید برزین تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا.
تأثیرش بر شرایط داخلی ایران به نظر من چندگانه است. یعنی اولا خب یه مقدار دستگاه سیاست خارجی و به خصوص نیروهایی رو که طرفدار همکاری با کره شمالی بودن موجب غافلگیریشون میشه، یه مقدار شوکشون بدون تردید خواهد کرد که کره شمالی به این صورت داره الان وارد مذاکره با آمریکا میشه، اونها رو یه مقدار غافلگیری میکنه. اما به نفع نیروهایی خواهد بود در ایران که میخواهند مذاکرات محدود و شاید گستردهی با جهان غرب در مورد مسائل مختلف داشته باشند، دست اونها رو به معنای قوی تر خواهد کرد، نشون میده که بابا حتی کشوری مثل کره شمالی هم حاضر به مذاکره و معامله هست، خب چرا ما نکنیم. در افکار عمومی هم به نظر من تاثیر داره و موقعیت کسانی که خواهان مذاکره با غرب هستند دست اونها رو در افکار عمومی هم قوی میکنه.
شاید بتوان المپیک زمستانی کره جنوبی را نقطه عطفی برای آغاز گرم شدن روابط میان پیونگیانگ و واشنگتن دانست. به دنبال شرکت تیم‌های ورزشی کره شمالی در مسابقات المپیک همسایه جنوبیش، کیم جونگ اون در گام اول از رئیس جمهوری کره جنوبی مون جی این برای بازدید از کره شمالی دعوت کرد. بعد از آن هیئتی از کره جنوبی عازم واشنگتن شد و روز پنجشنبه این هیئت نامه درخواست کیم جونگ اون برای مذاکره مستقیم با دونالد ترامپ را تقدیم کاخ سفید کرد. درخواستی که حتی باعث تعجب مقام‌های ارشد واشنگتن شد، به طوری که رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه ضمن چشمگیر دانستن تغییر موضع کیم جونگ اون گفت که واشنگتن از تمایل رهبر کره شمالی برای مذاکره مستقیم درباره بن‌بست هسته‌ای در شبه جزیره کره تعجب کرده است. حالا قبول این درخواست تبدیل به یکی از مهمترین اخبار رسانه‌های بین‌المللی شده است. ولی دلیل تغییر موضع ناگهانی رهبر کره شمالی و تمایلش به مذاکره مستقیم با آمریکا چیست؟ حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان چند عامل را در این چرخش موضع مؤثر می‌داند.
چهار عامل میشه برای این چرخش رهبری کره شمالی برشمرد. یکی اینی که به هر صورت کره شمالی الان به اصطلاح امکانات و تجهیزات اتمی و موشکی نسبتاً پیشرفته‌ای دست پیدا کرده و خب میتونه با دست نسبتاً پرتری بیاد در هر گونه مذاکره ای شرکت بکنه. در این حال خب این تحریم‌های که علیه این کشور این طبق این ده قطعنامه اخیر سازمان ملل ظرف این سالها اعمال شده به نوعی نفس اقتصاد این کشور رو که هرچند هم که با جهان آنچنان ارتباط اقتصادی نداره گرفته، ولی میدونیم که خب چین هم در این قطعنامه ها پابند به این قطعنامه ها شده و همین از دی ماه گذشته فرض کنیم که 80% از صادرات کره شمالی به چین هم متوقف شده و اصولا درآمدهاش بیش از پیش رو به کاهش رفته. در این حال ما نقش رهبر کره جنوبی، رهبر جدید کره جنوبی آقای مون که بسیار تلاش داشت که این گفتگوها شکل بگیره به نوعی به طرف تنش زدایی در شبه جزیره کره بره، اون هم ظرف این یک سال، گرچه هم از طرف رهبری کره شمالی هم از طرف دولت ترامپ با بی‌اعتنایی مواجه شد، در واشنگتن به عنوان سازشکار ازش یاد شد، ولی بسیار بسیار پایدار و پیگیری مسئله رو دنبال کرد تا الان رسونده به اینجا. و نکته آخرم به نظر می اومد این آخر دولت ترامپ یه مقدار راجع به حمله نظامی به کره شمالی هم شاید حداقل در ظاهر جدیتر خودش نشون میداد.
خبر موافقت دونالد ترامپ در مورد دیدار با رهبر کره شمالی با واکنش مثبت جهانی روبرو شد. مون جه این رئیس جمهوری کره جنوبی دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی را نقطه عطفی تاریخی خواند که در راستای غیر هسته‌ای شدن شبه جزیره کره قرار دارد. چین با استقبال از این تصمیم اعلام کرد از دیدار دونالد ترامپ و کیم جونگ اون کاملا حمایت می کند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم ابراز امیدواری کرده که دیدار احتمالی رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی به از سرگیری مذاکرات برای حل مناقشه در شبه جزیره کره بیانجامد. دنیای اقتصاد هم به خبر دیدار آقای ترامپ و کیم جونگ اون واکنش نشان داد و از جمله ارزش سهام‌های بازار بورس آسیایی افزایش یافت.
در عراق حیدر البادی نخست وزیر پیوستن شبه نظامیان 80 شعبی نیروهای بسیج مردمی به نیروهای امنیتی را اعلام کرده است. وحید پروستاد دیدگاه یک کارشناس مسائل خاورمیانه را جویا شده است. علی صدرزاده در آلمان:
در حقیقت آقای عبادی سعی میکنه که این 8 شعبی رو که حدود 60,000 نفر هستند و یک پارچه هم نیستن، اینها رو یک جوری تحت کنترل دولت در بیاره و همین اعلام کرده که اینها میتونن وارد نیروهای ارتش دولت عراق بشن و بهشون هم قول داده که شماها حقوقی معادل حقوق کارمندان رسمی یا سربازان و افسران رسمی ارتش عراق خواهید داشت. پارلمان عراق هم در سال قبل یه قانونی تصویب کرد که به موجب اون نیروهای 80 شعبی بخشی از نیروهای نظامی دولتی بودن و سعی میکنن که فرماندهی کل این نیروها هم تحت کنترل نخست وزیر یعنی آقای عبادی باشه. این در حقیقت ادامه سیاستی است که یک سال و نیم آقای عبادی داره تعقیب میکنه.
آقای صدرزاده، آقای حیدر العبادی نخست وزیر عراق دستور ادغام برخی از این نیروهای 80 شعبی رو در ارتش عراق صادر کرده، در مقابل ما میبینیم که برخی نسبت به این اقدام هم انتقاداتی دارن. نگاه منتقدین به این ماجرا چی هست؟
نگاه منتقدان این است که قسمت اعظم این 80 شعبی در حقیقت نیروهایی هستند که توسط سپاه پاسداران ایران هم از نظر مالی کنترل میشن، هم از نظر نظامی کنترل میشن. بخشی از اونها در ایران حتی تعلیمات دیدن و در خدمت سیاست منطقه ایران هستند، مثل هادی العامری و یا قیس خزعلی که معتقد هستند که اینها از رژیم تهران خط میگیرند. ولی واقعیت این است که این 8 شعبی همه یکسان نیستند. 8 شعبی خیلی خیلی متفاوت هست. اگر به یاد داشته باشید بعد از به وجود اومدن داعش، آیت الله سیستانی در عراق دستور داد که مردم بسیج بشن و علیه داعش بجنگند و بخشی از این 8 شعبی بنا به این فتوای آیت الله سیستانی که به هر حال مرجع عالی عراق هست و مخالف ایران هست از نظر مذهبی تشکیل شده و بنابراین این بخش از 8 شعبی رابطه‌ای با ایران نداره. اینه که اون کسانی که مخالف به اصطلاح ادغام این 8 شعبی در ارتش عراق هستند معتقد هستند که باعث خواهد شد که ارتش عراق هم تحت با نفوذ این نیروها تحت کنترل ایران در بیاد، ولی اینو آینده باید نشون بده که به هر حال آقای نخست وزیر العبادی بیشتر موفق خواهد بود یا اون نیروهایی که در درون 8 شعبی و ارتش به ایران وابسته هستند. به هر حال آقای آقای العبادی سعی میکنه که فاصله شو از ایران یه مقدار بیشتر بکنه.
آقای سعدزاده، موضع جمهوری اسلامی ایران در مقابل این ادغام چه خواهد بود؟ چند وقت پیش اعلام کرده بودن که منحل کردن هشت شعبی یک توطئه است، گفته بودن برای بیام کردن عراق.
من امروز وسایل ارتباط جمعی ایران رو که دنبال کردم، کم یا بیش اونها هم با این عمل موافق هستن، چون هشت شعبی منحل نمیشه، هشت شعبی به عنوان یک گروه باقی میمونه، کم یا بیش افراد با نفوذ اینها وارد ارتش عراق میشن و شاید مقامات ایرانی فکر میکنن که از طریق این به اصطلاح ادغام نفوذشون و تسلطشون بر ارتش عراق بیشتر خواهد شد، برای اینکه الان ایران نه تنها بر نیروهای هشت شعبی بلکه حتی بر بخشی از ارتش عراق هم نفوذهای سیاسی، مذهبی، مالی داره و فکر میکنه که از این طریق نفوذش بیشتر خواهد شد، ولی از طرف دیگر هم آمریکایی‌ها و غربی‌ها و اروپایی‌ها هستند که میخوان ارتش عراق را از زیاد نزدیک شدن به ایران جلوگیری بکنن، به خصوص مثلا فرض کنید آلمانی‌ها که تا چند وقت قبل نیروهای کرد عراقی رو برای مبارزه علیه داعش تعلیم می‌دادن، پریروز مجلس آلمان یه تصویب‌نامه‌ای تصویب کرد و به ارتش آلمان اجازه داد که از مناطق کردستان بره به بغداد و ارتش عراق رو تعلیم بده. ظاهرا ارتش عراق داره برای غرب مهم میشه، تبدیل به وسیله میشه که شاید بشود جلوی نفوذ ایران رو در عراق گرفت.
نقطه نظرات علی سعدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه را میشنیدیم. یک نمایشنامه معروف در آلمان روی صحنه رفته، نوشته یک نویسنده برجسته آلمانی به کارگردانی یک ایرانی و به گزارش همکارمان شهرام میریان.
رضا جعفری کارگردان تئاتر 28 سال است در آلمان به سر میبرد و تا کنون 16 نمایشنامه به زبان آلمانی به صحنه برده. رویدادهای مهم روز و مورد بحث دنیا را این هنرمند همواره دستمایه کارهای نمایشی خود قرار میداد. سال پیش نمایشنامه جنگ مقدس را که شعار برخی از گروه‌های اسلامگرای افراطی است، با الهام از کتابی به همین نام به زبان آلمانی اجرا کرد و امسال نمایشنامه آبروی از دست رفته کاتارینا بلوم را. این نمایش برگرفته از کتاب داستانی است به همین عنوان از هاینریش بول، چهره سرشناس ادبی آلمان در قرن 20. آبروی از دست رفته کاتارینا بلوم هم مانند دیگر آثار هاینریش بول، برنده جایزه نوبل ادبیات، در ایران به فارسی ترجمه و منتشر شده. رضا جعفری در گفتگو با رادیو فردا درباره حال و هوای نمایش آبروی از دست رفته کاتارینا بلوم اینطور گفته:
این اصل زندگی زنی در 4 روز، زنی که به طور اتفاقی عاشق یه سرباز فراری میشه و موقعی که پلیس برای دستگیری اون سرباز اقدام میکنه، این زن باعث میشه که اون مرد فرار بکنه. در نتیجه پلیس کاتارینا بلوم رو دستگیر میکنه. مسئله اصلی و اساسی در اینجاست که خبرنگارا وارد میشن و در ظرف 4 روز چنان شکلی از این کاتارینا بلوم در اذهان عمومی به وجود میارن که زندگیش رو در اون شهر مختل میکنن. زنی جنایتکار، همدست با تروریستا و چیزهای مثل این. در این نمایشنامه 11 بازیگر آلمانی و یک بازیگر ایرانی به نام خانم مهرنوش مهدی اجرای نقش میکنن.
آقای جعفری، ما شاهدان بودیم که شما از بزهکاران در کارهای نمایشتون استفاده کردین. آیا این بار هم همینطوره؟
دقیقاً به همین صورت. بزهکارانی که بعد از دستگیری دادگاه برای اونا حکم زندان تعیین میکنه و در قبالش 300 یا 400 ساعت کار تعیین میکنه. به همین خاطر من از این افراد در عرصه تئاتر، بازیگری پشت صحنه، در عرصه کارگرهای صحنه برای ساخت دکور، این افراد منو کمک میکنن و تا کنون تغییرات بسیاری رو من در بسیاری از آنها شاهد بودم. یعنی کار فرهنگی کردن با کسانی که بزهکارن. من همیشه روی این مسئله تاکید کردم که خشونت رو با خشونت نمیشه از بین برد. خشونت رو باید با کار فرهنگی تقلیلش داد. این هدف منه در رابطه با تئاتر. مسئله‌ای که میخواستم طرح بکنم این بود که این نمایشنامه‌ای رو که به صحنه آوردم گاهن از من خواسته شد به طور مستقیم و غیر مستقیم که در ایران اجرا باشم. اما به هیچ عنوان این موضوع رو قبول نکردم و نپذیرفتم، برای اینکه به هیچ عنوان حاضر نیستم بازیگران زنم رو به ایران ببرم و اونجا روسری سرشون بکنم. اون اون هم در موقعیت فعلی ایران که مردم به خاطر کوچکترین خواستشون به پا خواستن و من این رو یک بی‌احترامی بزرگ میدونم و به هیچ عنوان تا زمانی که این سیستم وجود داره کارهام رو به ایران نخواهم برد.
در نمایشنامه آبروی از دست رفته کاتارینا بلوم، نوشته چهره سرشناس ادبیات داستانی آلمان هاینریش بول، 12 بازیگر حرفه‌ای تئاتر نقش آفرینی کرده و قطعات موسیقی این اثر نمایشی را هم آهنگساز معروف پاسکال فریکه ساخته. این نمایشنامه تا 5 فروردین ماه سال آینده در شهر آخن بر صحنه است. شهرام میریان، رادیو فردا.
19:35 دقیقه ایران. یک استاد تاریخ میهمان ضیافت این هفته.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما عباس امانت است. آقای امانت یکی از مورخان برجسته ایرانی مقیم آمریکاست. آخرین کتاب او به نام تاریخ مدرن ایران که اخیراً به زبان انگلیسی منتشر شده، تاریخ 500 سالی ایران از آغاز صفویه تا انقلاب اسلامی و بعد از آن را در بر می‌گیرد و با نگاهی انتقادی رویدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این دوره را بررسی می‌کند. او دکترای خود را با تزی درباره جنبش بابیه در سال 81 میلادی از دانشگاه آکسفورد گرفت. او عمدتاً متخصص دوره قاجاری است و کتاب معروفی درباره ناصرالدین شاه نوشت با عنوان قبله عالم. آقای امانت استاد تاریخ و روابط بین الملل در دانشگاه ییل آمریکاست و من تلفنی با او گفتگو کردم.
آقای عباس امانت، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. اگه ممکنه در ابتدا به هم بگید که شما برای مهمونی شام از کدوم 5 شخصیت میخواین دعوت کنید؟
خیلی از این که دعوت کردید من که میزبان شما باشم ممنونم. 5 نفری که من انتخاب کردم، یکی ابوالفضل بیهقی، مورخ بزرگ قرن 5 هجری، دوم فاطمه زرین‌تاج برقانی معروف به قرة‌العین یا طاهره، سوم فردریک داگلاس، یک شخصیت مشهور در تاریخ امریکا که بردی فراری بود که در القای بردگی بسیار کوشید، چهارم ادوارد براون، ایرانشناس بزرگ انگلیسی، و بالاخره محمد تقی بهار، ملک الشعرا، شاعر و مورخ و محقق بزرگ پس از انقلاب مشروطه و اوایل عصر پهلوی.
خیلی ممنونم آقای امانت از مهمانانی که انتخاب کردیم. من فکر کنم به خصوص ادوارد براون ملک شعرا رو ببینه خیلی با هم حال میکنن در مهمانی شما.
و قرة‌العین.
و قرة‌العین، و قرة‌العین.
به خاطر اینکه به او خیلی علاقه ویژه داشت.
بسیار خوب. من بعداً در مورد مهمونه ازتون میپرسم که شما به هر کدوم از اینا چه علاقه‌ای دارید، ولی قبل از اون میخواستم از شما بپرسم که برایشون میخواین چه موسیقی پخش کنید در این مهمانی شام؟
یک صفحه قدیمی هست از بنان که یک غزلی است از خاقانی خونده با پیانوی محجوبی به نام کاشکی جستو کسی داشتمی، و این رو من فکر کردم که با متن این شخصیت هایی که من انتخاب کردم شاید یکی پیوندی هم داره و بسیار استادانه خونده و پیانوی محجوبی استادانه در اوج قدرتش زده.
شما چه علاقه ویژه‌ای دارید به این قطعه؟
این غزلی که خاقانی در قرن 7 گفته، این تنهایی و این وابستگی عاطفی که در این غزل مشهوده، به نظر من یک پدیده‌ایه که خیلی از یه جهتی مدرنه و این هیچ وقت غزلیاتش رو زیاد کسی نمیشنوه. همه غزلیات حافظ و سعدی و دیگران میشنن و اینه که گاهی وقتا غزلیات زیبا داره، همه غزلیاتش فوق‌العاده نیست ولی بعضیش خیلی خیلی عجیبه. از جمله این
Oh, she
حالا آقای امانت برمیگردیم به مهمانان شما. در ابتدا گفتید ابوالفضل بیهقی، در مورد بیهقی برای ما توضیح بدید که شما هم خودتون مورخ هستید، چه علاقه ویژه‌ای به بیهقی داریم؟
اصولا دلیل انتخاب من این بود که خب حرفه من تاریخه و خب به کسانی که پیشکسوتان نگارش تاریخ در زبان فارسی بودند خب باید عرج بنهم و به ویژه ابوالفضل بیهقی که شخصیت خیلی یگانه است، به خاطر اینکه شاید اولین کسی است یا از جمله اولین کسانی است که نثر تاریخی و دیدگاه تاریخی رو عرضه کرده. از نظر دیدگاه تاریخی بسیار جذابه، به خاطر اینکه اینجا ما میبینیم که مورخ آگاهانه میکوشه که یک روایت بی‌طرفانه بنویسه و واقعیت. بیهقی کسی بود که در سراسر قرن پنجم هجری معادل قرن یازدهم میلادی قدرت و ضعف دولت غزنوی رو در شرق ایران دید و خودش چون از دستگاه دبیران و دیوانیان بود خیلی از نزدیک مسئله قدرت رو میدید و این براش یک دلمشغولی مهمی بود که در دورانی که به بازنشستگی رسید آغاز کرد به نگارش. و خب زندگیش هم زندگی پر فراز و نشیبی بود مثل بسیاری از دیوانیان دیگر و به زندان افتاد و اینها رو با یه زبان بسیار نابی به ما عرضه کرد، اون فارسی که به ما داده، یک فارسی دست نخورده اگرچه از بعضی جهات مشکل ولی از جهات دیگه بسیار جذابه. و خب چرا من اینو انتخاب کردم؟ یکی به خاطر همین جنبه، در واقع این که یک زیردستی است که زبردست رو میبینه. علت دیگه که او رو انتخاب کردم به خاطر این بود که نثر بیهقی در دوران جدید خیلی مورد توجه قرار گرفت، هم در بازسازی زبان فارسی، اینجاست که هم براون هم ملک الشعرای بهار در واقع یه نوع ارتباط معنوی با بیهقی دارند و این هر دو جنبه برای من خیلی جذاب بود.
آقای امانت، خیلی ها شیفته نثر بیهقی هستن و میگوین از لحاظ نوشتن این کتاب بسیار مهمیه. به نظر میاد شما شیوه تاریخ نگاری بیهقی رو هم ستایش میکنی در این کار.
هر دو در مورد بیهقی باید گفتش که شما میبینین که آگاهانه گاهی اوقات تصویری که به شما میده تصویریه که میکوشه درش نه تنها واقعیت رو عرضه کنه آنچنان که دیده و شناخته، بلکه میکوشی که یه نوع تعبیر تاریخی هم همراه نگارشش بیاره. یعنی صرفا یه روایت تاریخی نیست، یه تاریخ روایی نیست، بلکه یه تاریخ تفسیری و تحلیلی هم در پشتش هست.
یا در این غم که ما هر دم هست، هم دم خیش کسی داشتنی.
مهمان دومی که شما انتخاب کردید قرة‌العینه.
به چند دلیل. اول اینکه خب این صدای زن در این مجمع باید حتما شنیده بشه. دوم اینکه برای من یک جایگاه خاصی به عنوان یک زن پیشروی در تاریخ ایران هستیش که در واقع شخصیتش یگانه است. علت اون اینی که خب این یک زنی بود که اولا کلام و واژه و صحبت و شعر براش اهمیت و ارزش داشت. زندگیش یک نوعی اعتراض در مقابل این قدرت شرع و قدرت مردانه در خانواده خودش و در جامعه خودش بود و خب البته پیوند اون با مسئله یک نهضت مسیحایی مثل نهضت بابی اهمیت خیلی فوق‌العاده‌ای داشت، به خاطر اینکه از این راه بود که اون گسست با گذشته رو، گسست با گذشته شرعی رو در واقع در زندگی خودش تجربه کرد، به ویژه در اون قضیه مشهوری که خب به نام اون اغلب شناخته است، این در اون مجمع بدش که بابیان تشکیل دادن در مورد اینکه در آینده نهضت بابی تصمیم بگیرن، قرة‌العین نقش بسیار اساسی بازی کرد، به این ترتیب که او بود که در واقع دوران فترت و گسست از اسلام رو مطرح کرد. دوران اسلام پایان یافته، باید به فکر دوره جدید بود. این یه فکر خیلی خیلی پیشرفته‌ای در نیمه قرن 19 نه تنها در ایران بلکه طبقا در تمام دنیای اسلام و حتی به تعبیری تا به حال هم تا عصر ما هم یه پدیده عجیبی است. و خب به خاطر اینکه کشف حجاب کرد، خب البته من همیشه همه به مسئله کشف حجاب به عنوان عنصر مدرنیته نگاه میکنم که البته درسته، ولی در مورد قرة‌العین این یک اهمیت بیشتری داشت، به خاطر اینکه حجاب با یه مسئله اون قدرت مردانه شرعی در واقع وابسته بود، یک نوع نمادی از اون بود و این در واقع برداشتن اون نماد بود. این زنی بود که دو زبان عربی و فارسی، شاید هم ترکی و عثمانی تا اندازه‌ای میدانست و خب عاقبتش هم به خاطر اینکه دلیرانه در راه اعتقاد خودش جان داد، نشانه یک نوع اعتراضی است که حاضر نیست با معیارها و ضوابط شرعی حاکم بر جامعه خودش کنار بیاد، چون بارها از او خواستند که ترک اعتقاد بکن و آزاد شد و او مخالفت کرد.
آقای امانت، شما فکر کنید بابی شدن او بهش کمک کرد که بتونه در مورد مسئله زن و حقوق زن تأکید بکنه، یا مثلا اگر فرض بکنید شیعه هم باقی میموند میتونست همچنون یه زن آزادی بشه؟
به طور قطع اگر شیعه میموند نمیتونست. بابی شدن در واقع یک راهی برای گذر از این شریعت بود
و برای رهبران بابی هم مسئله نبود که یک زنی در اون دوره انقدر آزاده باشه؟
بسیار، در واقع یک گسست بزرگی در داخل نهضت پیدا شد. بعضی اصولا برگشتن گفتن ما بابی نیستیم، اگه این بابیست. و اتفاقا خب نکته جالبیه، به خاطری که شکایت کردن به باب و بهش گفتن که این زن کاری که میکنن خلاف شرعه و این برداشتن حجاب در واقع معادل شمرده میشد با یک نوع فاحشگی. توجه میکنید این انقدر مهم بود برداشتن این حجاب صورت، و باب در پاسخ بهشون گفت که او طاهر است. این لقب بابیش که به عنوان طاهر است به خاطر اینی که در واقع باب ازش دفاع کرد، گفت این طاهر پاکه. چرا؟ به خاطر اینکه پذیرفت، این فکر رو پذیرفت که این دنیا داره عوض میشه. این پیدایش یه نوع مدرنیته وطنی بود، این مدرنیته بومی بود.
حالا آقای امانت، برمیگردیم به مهمان سوم شما. یکی فردریک داگلاس هست که آمریکایی است. در مورد فردریک داگلاس بگید که شما چه علاقه به ایشون دارید.
باز هم به چند دلیل، یکی این که خب من به این روایت های زیر دستان رنج کشیدگان علاقه دارم. بله. و اینا معمولا کمن.
بله.
به خاطر این که زبدگان همیشه می نویسن، قلم دست اوناست. خب اگر ما یک کسی مثل فردریک داگلاس داریم که برده‌ای بود و با شکنجه و کتک تونست سواد بیاموزه، به زحمت در مقابل تمام نژادپرستی که بر امریکای قرن 19 حاکم بود، خب این برای من یه جذابیت خاصی داره. برده فراری از جنوب امریکا بود، فرار کرد اومد به ماساچوستس در 1838 و اونجا چون بردگی در شمال نبود یه قدری آزادی بیشتری داشت و به عنوان یکی از مبلغین بزرگ القای بردگی در امریکا فعالیت کرد و در زندگی خودش دوره جنگ داخلی امریکا را در 1865-66 دید و یک عنصر مهمی در توسعه این فکر القای بردگی بود. خب این توی داستانی که برای ما تعریف میکنه از زندگی خودش، در واقع سوگ زندگی یک برده رنج دیده رو میشه دید و از این نظر به نظر من خب جایگاه ویژه‌ای داره. یه دلیل دیگه هم این هستش که و یک کسی مثل فردریک داگلاس در واقع نماینده یک امریکای دیگریست و من فکر کردم جایگاهش برای منی که 30 چند سال تو امریکا زندگی میکنم لازمه که همچین شخصیتی هم باشه.
گلبت آن کافرم گر حوثی داشتم
مهمان چهارمتونم یک غربی است، البته غربی که خیلی شرقی شده بودی و اون ادوارد براونه. در مورد ادوارد براون برای ما توضیح بدید آقای امانت، چه علاقی بهش دارید؟
به گمان من این شخصیت خیلی استثنائیه از چند نظر، هم از نظر پژوهشی، محقق خیلی خیلی زبردستی بود، باهوش و شاید در این حد تقریبا میشه گفت نزدیک به نبوغ بود. دوم که برخلاف متعارفات جاری در مورد شرق‌شناسان، ما اینجا یه اورینتالیسمی داریم که انتای امپریالیسته، یعنی که جذبش به جانب دنیای شرق و به ویژه ایران همراه با یک عشق و با یک دفاع مخصوصا از جریانات اعتراضی در جامعه است، یعنی این طرفدار قدرت نبود. سوم این که شاید از نقطه نظر تاریخی مهمترین، اون دفاعش از انقلاب مشروطه بود و مواجهش با دولت انگلستان در عهد های امپریالیسم، در دوره‌ای که کسی کسی سخنان نمیگفت و این پافشاری کرد. روایتی که The Persian Revolution که نوشت در 1910 هنوز تا حال یک روایت خیلی مهم و جذابیه و از نظر تاریخی مهمه، به خاطر اینکه این کسی بود که فهمید باید سخن انقلابیون رو مستقیما منتقل کنه به خوانندهش از راه دور، در حالی که نشسته توی پمبروک کالج توی کمبریج، ولی این روایت رو نوشت و با یه عشقی نوشت. و بالاخره جنبه مهم دیگرش این بود که حمایت و پشتیبانی بزرگ کرد از بازسازی فرهنگ ایران به نحو جدید و مدرن و با حمایت شخصی خودش، گاهی اوقات از جیب خودش پول داد، حمایت کرد در دوره جنگ جهانی اول که همه به کلی وضعیت ایران و وضعیت ایرانیان فراری خیلی عجیب بود، به کسی مثل قزوینی سالها کمک کرد، به تقی‌زاده کمک کرد. خب این یه شخصیت جالبی است، به این ترتیب یک سنتی رو بنیاد گذاشت که در انگلستان خب البته مداومت کرد، نسل‌ها موند. شخصیت خیلی استثنایی بود.
آخرین مهمان شما ملک شعرای بهار هست.
من از چند جهت می ستایم اونو، یکی به خاطر اینکه شاید به گمان من بزرگترین شاعر ایران در نیمه اول قرن بیستم، به چند دلیل. یکی به دلیل اینکه اصولا از نظر فصاحت شعری، از نظر قدرت شعری، فن شعری خیلی قوی است. دومی که این کسی بود که تونست موفق باشه در وارد کردن مفاهیم جدید اجتماعی سیاسی که در واقع نتیجه انقلاب مشروطه بود در شعر خودش، مخصوصا پرداختن به تصنیف که همونطور که میدونید تصنیف های بسیار مهمی ازش باقی مونده،
مثل
محمد سعد. متاسفانه دیگه که آقای شجریان بسیارش رو خوندم. خب این خیلی بر من این جنبش جذابه، هنوزم شما دماوندیش رو میخونید درش یک شوری هست که این رو شعرهای همزمانش خب خیلی ها داشتن، از جهات دیگه عارف داشته، ایرج داشته، عشقی داشته، ولی در این ما اون ارتباط با گذشتهی که به بیحقی برمیگرده میتونیم ببینیم. خب این یک یک جنبه دیگرش که من فکر میکنم باز هم نتیجه فرایند انقلاب مشروطه بود، این در واقع فعال سیاسی بودن، و اون هم برای من خیلی جذابه به خاطر اینکه از سابقه سنتی ملک و شعرهای آستان قدس رضوی اومده بود و تبدیل شده بود به یک شخصیت سکولار، طرفدار آزادی، طرفدار دموکراسی، و در این مورد خیلی تند و شور داشت. این هم برای من جنبه مهمیه. و خب شکست او برای من اون هم جذاب، این کسی بود که خب بالاخره پایمال جنگ اول جهانی، یعنی پایان انقلاب مشروطه، جنگ اول جهانی و از همه بیشتر ظهور رضاخان شد، تبعیدش کردن، زندان رفت، یک بار کسی به جای او ترور شد به خاطر مخالفتش با رضاخان، رضاخانی چند تا از عمالش رو فرستاد که اینو ترورش بکنن، یک بیچاره دیگه و نماینده دیگه در مجلس به جای این اشتباهن ترور کردن، این فرار کرد. البته خالی از انتقاد هم نیست، به خاطر اینکه در این دوره بحرانی هر کسی می بود بالاخره جنبه انتقادی در کارش هست و او هم داشت. ولی آن چیزی که برای من جنبه سومی که ساحت سومی که درش اهمیت داره اینه که این کسی بود که در آغاز دوره پهلوی نظیر یک جمع خیلی درخشانی از پژوهنده های ابتدای پهلوی یک حرکت، یک گشتی داشتن از فعالیت سیاسی به فعالیت پژوهشی به تحقیقی، و این خیلی استادانه تونست این کار انجام بده. بیجهت یه استاد ممتاز دانشگاه تهران نبود، اون سبک‌شناسی شو که یک متن خیلی خیلی عمده است برای شناختن نثر ایران، این رو با یک استادی فوق‌العاده‌ای نوشت، با یک استادی فاضلانه‌ای نوشت که برای کسی که در واقع اون تربیت رو نداشت خیلی امر جالبی است. و در واقع این همون پیوندی که ما رو از هم با براون هم با بیهقی ارتباط میده، یعنی اینکه این در واقع نشون میده که چطوری ایرانی دوباره بالاخره باز میگرده اون دنیای زبان و فرهنگ گذشته رو دوباره میخواد در بیابه، از پهلوی شروع میکنه و به عصر همین بیهقی میرسه و جلو میاد.
آقای امانت، حالا شما با این یک انگلیسی و یک آمریکایی و سه ایرانی که در مهمونیتون دارین، شما یه فکر شامی هم باید برای اینا بکنید.
اون چیزی که من فکر کردم شاید غذای زیر دستان بود و نه غذای زبر دستان، بعد یه چیزی بود که قدری جنبه نمادین هم داشت. فکر کردم توی اشعار رومی، چون رومی خیلی شکمو بود، میبینید که دائما به غذا صحبت میکنه، زیاد همیشه راجع به حلوا صحبت میکنه.
حلوا، بله بله بله.
حلوا درست. من فکر کنم مثلا این نان و حلوا یه غذای درویشانه ای بود همیشه تو ایران. فکر کردم اون غذایی که امشب باید به اینها بخورن همون نان و حلواست.
بسیار غذای خوبیه، ساده، و فکر میکنم همه مهمونه حتی فردریک داگلاس آمریکایی هم خوشش
بیاد.
حتما. حالا آقای امانت، مهماناتون دارن نان و حلوا میخورن و صدای استاد بنان گوش میدن و سر میز شام شما نشستن در منزلتون. حالا در سر میز شام بین این اساتید بزرگ از بیهقی تا بهار بحث بر سر چیست و شما با اینا در مورد چی صحبت میکنید؟
خب البته تا یه اندازه اینجا خواستهای من بدون شک بازتاب پیدا میکنه، و اون اینه که اگر یه بحث بین اینها بود، بحث مسئله زورمندان بود و اینکه زورمندان چطور در همه تاریخ زیر دستان رو به یه صورتی پایمال کردن. حالا این زیر دستان جنبه مارکسیستی زیاد نداره، به حقی هم زیر دست بود به تعبیری. خب این مواجهه بین زبردست و زیر دست من فکر میکنم هنوز در تاریخ ما ادامه داره. به این ترتیب بعید نبود که اگر اینها در این مجمع دور این میز نشسته بودن این مبحث مطرح میشد. یکی این، یکی مسئله نژاد و رنگ، این هم مطرح میشد برای اینکه هنوز هم امریکای سال 2018 گرفتار این مسئله، و اون فردریک داگلاس شاید این رو میگفت به بقیه که ببینید که هنوز هم این مسئله است، چنان که قرة‌العین ممکن بود بگه که ببینید که هنوز اون قدرت شرعی هست، و ملک و شعرهای بهار و ادوارد براون و ابوالفضل بیهقی هم میگفتن ببینید که اون قدرت سیاسی هنوز زور میگیره.
بسیار خوب آقای امانت. فکر میکنم با این بحثای مهمی که مهموناتون خواهند داشت بحثتون تا صبح ادامه داره در این مهمانی. امیدوارم به اندازه کافی نانه حلوا براشون درست کرده باشین که گرسنه نمونن به خاطر شکم گرسنه مهمونی رو زود
ترسن. خیلی من دوست دارم خودم.
به حال آقای عباس امانت خیلی متشکرم که در برنامه میزبان شرکت کرد.
خیلی ممنون از شما.
دنیا در این غم که ما هر دم هم دم خیش کسی داشتنی یا